مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه ششم از مبحث روند ریزش ها و رویش ها در جامعه اسلامی، محرم 89،
60 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شیعه در طول تاریخ 1400 ساله گذشته منتظر بوده کسی که 1400 سال منتظر باشه در آستانه پایان انتظار یقیناً حال متفاوتی داره. وقتی کسی در مقام ازدواج مدتها منتظر ازدواج بوده، مسائل مالی نمیذاشتن، دوران نامزدی طول کشیده و اینا، خب اشتیاقشون خیلی بوده، اینا در آستانه ازدواج حال خوشی دارن برای خودشون که مزدوجین دیگه این حالو ندارن. بالاخره این یه مسئله خیلی طبیعیه. ما اساساً دینمون یک دین منتظرانه است، آیینمون یه آیین توأم با انتظاره. نمیخوام در باب انتظار صحبت بکنم، فقط یه نکته عرض بکنم. ما اگر انتظار رو از اعتقادات دینیمون حذف بکنیم دچار یک مشکل خیلی بزرگ میشیم و اون این هست که میگن آقا حرفای شما منطقاً عقلاً درست، از نظر فطری و عاطفی صحیح، اما اینا قابل اجرا نیست. بعد شما برای اثبات قابل اجرا بودنش دچار مشکلات عدیده میشین. نمیشه به این سادگی دفاع کرد. میشه از علی ابن ابی طالب دفاع کنی بگی آدم خوبی بود؟ میشه از پیامبر اکرم دفاع کنی بگی شخصیت نازنینی بود؟ حتی از پیام‌ها و آثار خوبشون هم میتونی دفاع بکنی. بالاخره پیام‌های انسانساز باید قله‌نگر باشن، باید اوج دهنده باشن، ولی بنا نیستش که واقع بینانه باشن. مثل اشعاری که، قصیده‌هایی که در مقام نصیحت اهل حکمت سرودن، ولی هیچ کس اونها رو مبنای برنامه ریزی قرار نمیده. شعره، شعر صحیح هم شعره. ما بسیاری از اشعار صحیح رو میدونیم ولی شعر رو که اجرا نمی کنیم. بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. آقا به کی نماز بخونی من نمرده؟ همون که دلش زنده نیست به عشق، آقای حافظ فتوا دادن، حالا ما اینو اجرا میکنیم؟ نه، منظورش اینه که آقا دل زنده بدار به عشق. جدی نگیر. اگر شما فرج رو در نظر نگیری، تمام گذشتت با همه استدلال هایی که میتونی در دفاع ازش بیان بکنی در حد شعر پایین میاد، وقتی تازه آدم بهش احترام بگذاره. رضا یه رکن رکین دین ما این است که این دین اجرا شدنی است، این دین واقع بینانه است، به تعبیری عالمانه است. حالا اگر علم رو به این معنا بگیریم که بخواد حکایت از واقع بکنه، واقع نمایی داشته باشه. تا تا میگن کجا، شما حواله باید بدید به فرج آقا، به جامعه موعود، به قیام او، که حالا به روال طبیعی این قیام تحقق پیدا میکنه، به یک روال طبیعی حکومت برقرار خواهد شد، به یک روال طبیعی جهان شمول خواهد شد، به یک روال طبیعی ثبات و جاودانگی پیدا میکنه، که حالا اینا خودش بحثای دیگری داره که ما این شبها تو مهدیه چند شبی داشتیم بحث میکردیم سر نگاه عوامانه به انتظار، که خیلی ها فکر میکنن آقا با یه معجزه و نفس قدسی همه مسائل درست میکنه میره. نه خیر، اینا کاملا حساب شده طبق قواعد طبیعی. حدیث از امام صادق علیه السلام خوندیم که بعضی ها اشتباه میکنن، فکر میکنن آقا نجنگیده و با چهار تا معجزه همه کارا رو درست میکنه. نه، عملیات اجتماعی سهمگینی وجود داره، منتها قاعده ثابته. این قواعد شرایط خاص طبیعی جدیدی دارن که منجر به پیروزی میشن، که حالا اون بحثش مفصله. پس ما اساسا دینمون حقانیتش به فرجه. یعنی شما نشستی این دین رو برای یک کسی ثابت کردی، نسیه میمونه این حقانیت به فرج. باید طرف فرج موعود رو قبول کنه، اگه قبول نکنه شاید حتی نتونه حقانیت دین تو رو بپذیره. علتش هم عرض کردم. یه وقت ندید بگید که آقا ایشون زیرابت کل مباحث کلامی رو زد. نه، ممکنه تمام مباحث کلامی شما رو بپذیره، ولی بگه که تو این دنیا اجرا شدنی نیست. آقا امامت حقه، ایشون شایسته ترین برای امامت، چی دیگه بپذیرم؟ وحی حقه، دستور خدا حقه، ولی تاریخ ثابت کرده اجرا شدنی نیست. چی بخوای جواب بدیم؟ یه پای ثابت حقانیت دین ما فرج موعوده. لذا دین میشه دین منتظر، متدینین هم میشن منتظر، مؤمنین هم میشن منتظر. از همون اول هم بنای این انتظار گذاشته شده، زمانش دست ابناء بشر بوده، اینقدر به تأخیر انداختن. ارسله بالهدى تا میرسه به اونجا که لیظهره علی الدین کله. ما بنا داریم اون پیروزی رو بدیم بر همه ادیان عالم و کل رو تسخیر بفرماید. خب ما آیا در آستانه فرج و در زمانه آخر الزمان هستیم یا نه؟ اگر هستیم، اگر کسی قبول داره، خب باید این رو هم قبول بکنه که قومی که در آستانه فرج هستن یه انتظار 1400 سال وقتی پشت سرشون هست، یه تپش دیگه ای تو قلبشونه، یه التهاب دیگه تو قلبشونه، یه نگاه و نگرش دیگری در اندیشه‌شونه. ما یه جلساتی داشتیم سال گذشته، جلسات هفتگی قوم تحت عنوان آخرین وظایف منتظران، که این وظایف مسلم با وظایف بقیه منتظرانی که در طول تاریخ بودن فرق میکنه. ما باید یقینا یه وضعیت متفاوتی رو دنبال بکنیم تو خودمون. این وضعیت متفاوت چه مشخصاتی داره؟ اگر آمادگی داریم که آقا ما باید در فضای جدید روحی قرار بگیریم و فضای اجتماعیمون هم شرایط خاصی باید پیدا بکنه، خب حالا یه قدم نزدیکتر شدیم، افکارمون به هم دیگه نزدیکتر شده، یه توافق اولیه صورت گرفته، بریم سر مختصات آخرین احساسات، آخرین ویژگی ها برای موقعیت یک منتظر و یک جامعه منتظر در آستانه فرج. ببینیم نگرش ها، التهاب های اجتماعی، امتحان ها درش چه اتفاقی میفته. طبیعیه که باید فرق بکنه، طبیعیه حال ما شیعیان باید با حال شیعیانی که در طول تاریخ بودن و فاصله داشتن با ظهور و اصلا نمیدیدن احتمال تحقق ظهور رو جز به مدد معنویت و توکل بر خدا و مسائلی از این دست که در روایات برای حفظ حس انتظار فرمودن خدا امر فرج رو یک شبه ممکنه یک شبه اصلاح میکنه، ممکنه بسیاری از علائم ظهور هم حتی بدا حاصل بشه، تحقق پیدا نکنه، برخی از علائم رو فقط قطعی در نظر گرفتن. برای این روی این حسابها یه حس انتظاری همیشه فعال باشه، ولی ما الان شرایطمون فرق میکنه. این مقدمه کلام، یعنی پیشگفتار برای بحثی که دیشب داشتیم و امشب بنا شد ادامه بدیم. خب یکی از این ویژگی ها در آخر الزمان، در آخرین لحظات انتظار، ریزش ها و رویش هاست. اگر بحث ما التهابی داره، بپذیریم این التهاب رو، حال خودمون رو عوض کنیم. این واقعیتی است که وجود ما رو احاطه کرده، ما نمیتونیم خودمون رو که انکار بکنیم. که انکار چه فایده این داره؟ حال من نگم، من آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه صحبت بکنم، رفیق دیگت بهت نمیگه، تو خودت بالاخره با این کتاب ها برخورد نمی کنی. موجی باید در جامعه بیفته. من اجازه بدید برخی از روایات ریزش ها و رویش ها در آخر الزمان رو که دیشب اشاره می کردم به مضامین فارسیش صریحا عرض بکنم، تا اونجایی که سندهاش هم نوشتم که دوستان اهل تحقیق تأمل بفرمایند. در بهار الانوار جلد 52 صفحه 114 این یک روایته. حالا لحنهای روایات رو ببینید، آیا محکمتر از اون چیزی که بنده دیشب خدمت شما عرض کردم هست یا نیست؟ عبارات رو شما بشنوید از ائمه هدا علیهم السلام. بنده یک سوم روایاتی که دیدم برداشتم آوردم، حالا ممکنه روایت دیگری هم باشه که بنده ندیدم. چند نمونه ای رو از این روایات رو ببینیم. ابوبصیر نقل میکنه از امام صادق علیه السلام: والله لتمیزن، به خدا قسم، به لفظ جلاله الله سوگند میخوره، به خدا لتمیزن، تمیزن متمایز میشید از هم دیگه، جدا میشید از هم دیگه، خوب و بد از هم جدا میشن، ریز و درشت از هم جدا میشن، تمیز داده میشید، قاطی دیگه نمیمونید. والله لتمحصن، والله لا نون تأکید چیکار میکنه تو کلام عرب؟ تمحصن صاف میشی، مخلص میشی، تمیز و کثیفی از هم جدا میشه. والله لتغربلن، به خدا قسم غربال میشید، غربال برای ریز و درشت جدا کردن از هم دیگه است. کما یغربل الزبان، کما یغربل الزوان من القمح، گندم خراب و از گندم سالم جدا بکنن. ببینید اینا بحثای شیعیه ها، بعضی از حرف ها هست در روایات بر آخر الزمان مال عموم مسلمان هست، بعضی از حرف ها هست در روایات مال آخر الزمان مال عموم انسان هاست، اینا مال شیعیانه، ما هم شیعیم، نباید اینا رو که پنهان کنیم. در بهار الانوار بازم همین جلد 52 از غیبت، در غیبت شیخ طوسی هم هست این روایت. خب نقل میشه، حالا سلسله اسناد رو نگم، باز از امام صادق علیه السلام: قال علی ابو عبدالله والله لتکسرن نکسر الزجاج، میشکنید مثل شکستن شیشه، و ان الزجاج یعاد و فیعود و کماکان زجاج بشکنه میشه دوباره اونو تبدیل کرد به شیشه. یعنی در امتحانات آخر الزمان چی میشی؟ بعضیا میبرن، بریدن هایی که قابل بازگشت هست. والله لتوکسرن نکسر الفخار، میشکنید شکستن کوزه، شکستن ظرف گلی. و ان الفخار لا یعود کما کان، و اگه کوزه گلی شکست نیست، پخته شده دیگه نمیشه برش گردوند. بعضیا میشکنن سقوط میکنن، روی ریزش غیر قابل بازگشت دارن. بعد دوباره میفرماد والله لتمحسن والله لتغربلن کما یغربل الزو آن من القمح. عبارت آخر شبیه روایت قبل بود، دو نفر نقل کردن، راوی این روایت با روایت قبلی متفاوته. در کافی در باب تمحیص و امتحان این روایت آمده است که می‌فرماید اون روایتی که من می‌گفتم در باب آخر الزمان اساساً جمع‌آوری شده، نه به طور کلی در از شیعه امتحان گرفته بشه. بحث آخر الزمان بودنش هم دوباره در این روایت تصریح میشه. قال علی ابو عبدالله یا منصور ان هذا الامر، یعنی فرج مولا، لا یأتیکم الا بعد ایاسن، نمیاد مگر بعد از ناامیدی. اینقدر تنگنا پدید میاد آدم ها ناامید میشن. ولا والله حتی تمیزو، نمیشه این امر مگر اینکه به خدا قسم از هم تمیز داده بشی. ولا والله حتی تمحسو، ولا والله حتی یشقا من یشقا و یسعد و من یسعد، تا شقی شقی بشه. حتما باید بشه، باید شقی بشه، شقی ماسمالی نکن. یه زمانی یه عالم اخلاقی بود زمان جنگ، مرحوم شد خدا رحمتش بکنه، درسای اخلاقی خوبی میداد. من یه منبر از ایشون درک کرده بودم، صفای عالی داشت. گاهی می نشست در خونش، می گفتش که یکی از رفقاش می گفت برفتم دیدم نشسته، بابا منتظری؟ گفت نیومد آخه. گفتیم بابا کی نیومد؟ کسی برام بوده؟ او اسرائیل نیومد. اینجوری آدم آماده ای بود. بعد ایشون میگفتش که چوب نزنید، تو درساش میگفتش که چوب نزنید لجن ته آب چوب در بیاد بیرون، بذار همین آب روان صاف از روح هست رد بشه بره. نصیحت جالبی بود. این سیاست به طور کلی وجود داره، ولی آخر زمان این سیاست به هم میریزه. دست ما هم نیست، خدا این کارو میکنه. حتی یشقا من یشقا، ببین کسی استعداد شقاوت داشته باشه آخر حساب باید تسبیح حساب بشه آقا بیاد. بعدی کار به اینه. مثل کربلا که کربلا حساب عمل رسید. حساب عمل رسید. امام حسین میفهمون میای بنا کمک بکنی، میگو حالا آقا باشه ببینم چیکار بکنم. والا به خدا آدم بدی هم نبود. میرفت جهنم. باشه ببینم. نه. آخه بابا آقا جون تو الان میگی من بیام الان باید جون بدم. آخه شما هم یه حرفی داری میزنی یا جون میدی یا میری جهنم. دفاع مقدس اصلا اینجوری نبود، یا شهید بشی یا بری جهنم. آقا اگه اینجوری بود خیلی مکافات بود. یا شهید بشی یا بری جهنم یعنی چی؟ کربلا اینجوری بود، آخر زمان هم اینجوریه، یا اینوری میشی یا اونوری. منتها نه اینکه یا کشته بشی یا بری جهنم. روایت بعدی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اما والله، یه دونه این روایت ها بوده که به والله قسم نخورده باشه. شما میدونید چقدر اهل بیت نهی میکنن برای قسم خوردن به خدا. اما والله لا یکون الذی تمدون الیه اعینکم، اون چیزی که چشماتون رو کشوندید به سمتش که کی پیش میاد، یعنی مسئله ظهور، مسئله انتظار شما، نمیاد. حتی تمیزو و تمحسو و حتی لا یبقا منکم الا الاندر، چقدر سخت ترجمه این الفاظ. تا زمانی که از شما مگر مقدار کم باقی نمیمونه. در برخی از روایات پرسیدن آقا این که جدتون فرمودن که الا اندر، یا از خود امیرالمومنین پرسیدن این یعنی چی؟ اونجا مفصل توضیح دادن، خیلی توضیحش ناجوره، من نمیگم. ثم تلا، سپس تلاوت کردن. ام حسبتون ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. شما فکر کردید که رها میشید و خدا صابرین رو نمیشناسه، یعنی امتحانتون نمیکنه تا صابرین معلوم بشن، تا مؤمنین حقیقی معلوم بشن؟ من به خدا خیلی میترسم، این جلسات معنوی خیلی داره شلوغ میشه، خیلی خطرناکه وضعیت. مردم همه دارن احترام میذارن به اهل بیت، خیلی هوا، خیلی اوضاع ناجوریه. اینا خبر از امتحانهای سخت میده. خب خیلی خوب، حالا میریم که داشته باشیم. بله اینه، این صحنه اینه. حالا من باز هم روایت آوردم برای شما. قلت لابی جعفر متى یکون فرجکم، پرسیدم از امام صادق که فرج شما کیه. فقال هیهات هیهات هیهات، یعنی نه بابا به این سادگی که تو شما فکر میکنید نیست. هیهات یعنی هیهات هیهات. لا یکون فرجنا حتی تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو یبولها ثلاثن حتی یذهب الکدر و یبقى الصفر، تا اینکه هر چیزی کدورتی داره بریزه، پاکی ها فقط بمونه، سالما بمونه، اونایی که خوره دارن بریزن. دلایلشو میخوام امشب ذکر کنم که چرا اینجوریه، چرا اینجوریه. شما این میتونید دلالشو ندونید، داستان ریزش ها و رویش ها در آخر الزمان اهمیت پیدا میکنه. این چند نمونه از روایاته، روایاتی که با کمیت هم اشاره کردن به ریزش ها و رویش ها هست. برید مراجعه کنید، از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. خب بعضی از دوستان میگن آقا راه حل بگی. چشم، به اندازه وظیفه یه کوچکتر از شما که باید این کار اتفاق بیفته، ولی حالا ما توی وقتی مردیم تا شبای بعد رو به راه حل نرسیدیم. شما اجالتاً تا ترس میفته تو جونتون چیکار میکنین؟ عزمتون رو بگذارید برای خودسازی، جون مادراتون عزمتون رو بذارید برای خودسازی، ول کنید همه چیو. همه چیو یعنی نه یعنی وظایف اجتماعیتون رو، نه وظایف شغلی، وظایف خانوادگی، وظایف شخصیتون رو. همتتون رو مصروف بکنید به این که من باید آدم شم. بچسبید به خودتون، علیکم انفسکم، خودتون رو بپایید. ناخالصی، نامردی نباشه، هیچ عیبی رو پنهان نکنید، بگردید عیبها رو پیدا کنید. خیلی اخلاق بدی آدم عیبش رو پنهان کنه. من انشاءالله جزئیاتش رو خدمت سروران خودم که شما باشید شبهای بعد عرض خواهم کرد، چند جور ریزش برای چند جور آدم داریم انشاءالله. ولی امیدوارم فقط اون حرفا رو برای کسانی بزنم که انگیزه دارن، که خودشون نگفته همه راه رفتن. چند تا دلیل میشه بر اساس آیات و روایات و یه مقدار تفکر و اندیشه پیشبینی کرد که چرا آخر الزمان باید اینجوری باشه. دلیل اول اینه که گروهی که در آخر الزمان هستن کار بزرگی به دوش دارن، باید الگو باشن، باید شاهد باشن برای همه مردم، اون امتن وسطا باشن، باید پای دین بیستن و این کار سنگینیه حالا سخت بودن کار رو من بعداً بهش اشاره میکنم به عنوان یه دلیل دیگه، ولی الگو احتمالاً باید بی‌عیب باشه، درسته؟ شما الان بچه های حزب الله لبنان یقه ما رو پارسال گرفته بودن، ما رفته بودیم لبنان، میگفتن آقا این چه وضعیه، من خجالت میکشیدم، شما باید میگید من جاش چی باید میکشیدم؟ من همین چند ماه پیش رفته بودم پاکستان، اونجا حرفایی که ما به این صراحت جرأت نمی‌کنیم بزنیم، اونها با صراحت می اومدن یقه ما رو می‌گرفتن، می‌گفتن بابا امید ماست ایران، بریزید دور اینا رو، مماشات چرا می‌کنین؟ دانشجوهای امامی پاکستان، ما چی باید بهشون بگم؟ چرا اینجوری؟ امت الگو امت یک پارچه است. غربال خدایا من وقتی فکرشو میکنم ترس از خودم میریزه، من امشب میخوام ترس شما رو بریزم. امام زمانو عشق است، فرجشو عشق است، حکومتشو عشق است، مردیم در این راه مردیم، ساقط شدیم در این راه ساقط شدیم، بذار آقا بیاد، بذار عالمو نجات بده، یه مشتیمون بالاخره میمونن به درد آقا بخورن. یا آیه از قرآن براتون قبلا خونده بودم درباره رویش ها و درباره ساختار دین که یه کاری میکنه که ریزش ها و رویش ها رخ بده، و در این آیه کریمه نکته ای بود که آقا اگر دین یک کاری میکنه ریزش ها و رویش ها رخ بده، ولی حواستون باشه ها، دین نمیخواد به شما سخت بگیره. آیه رو بخونم یادتون میاد، برمیگردم قسمت اولش رو میخونم که چرا این اتفاقهای ریزش و رویشی رخ باید بده. یادتون هست در داستان تغییر قبله این آیه رو خوندیم، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این آیه قسمت رو برمیگردم توضیح میدم، ترجمه میکنم خدمت شما. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قبله رو تغییر ندادیم مگر اینکه بفهمیم کی محکم پای کار وای میسته. و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدى الله. میدونیم سخت این مگر برای کسانی که خدا واقعا هدایتشون کرده. یه دفعه قبله مسلمان‌ها رو تغییر بدی و نه یه دفعه روحیه‌شون ابه میره دیگه، میان چهار نفر مسخره‌شون میکنه، ببینید هر روز قبله عوض میکنید، بعد چه دینی، مسخره‌شون میکنن، سست میشه ایمانشون. خب این سخته. خدا میفرمه بله من میدونم سخته، ولی بالاخره اینه دیگه. آخرش میفهمد و ما کنه لیوزیع ایمانکم ان الله بالناس رؤوف رحیم. ما نمیخوایم ایمان شما رو ضایع کنیم، ما امتحان سخت بگیریم که بیفتید، ما مهربانیم، ولی خب دیگه اون امتحان هم هست دیگه. این آیه رو یادتون هست ما در ارتباط با ایزش ها و رویش ها خوندیم در ارتباط با برخی از مبانیش. اول آیه رو نگاه بکنید، فلسفه این داستان چیه؟ اول آیه بیان کرده و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت معیار قرار دادیم. امت معیار باید این بلاها سرشون بیاد حلاجی بشن؟ بله، علکی توشون نباشه. لتکونوا شهدا علی الناس، شما باید شاهدان بر مردم باشید، الگوی بقیه اهل عالم باشید. آی امت ایران که شما میخواید الگوی همه اهل عالم باشید، آماده غربال باشید. دیدی این دوتا کنار هم دیگه تعبیر گرفتی؟ توضیح بدم یا ندم؟ توضیح ندم دیگه؟ بله؟ توضیح بدم. آقا مگه شما بنا نیست امت وسط باشید؟ مگه شما بنا نیستش که الگو باشید؟ یو وقت اون للمهدی سلطانه، یه گروهی میان آماده سازی میکنن ظهور حضرتو، آماده سازی میکنی با یه همچین رجاله هایی؟ تو تا اینا رو پاک نکنی مردم جهان امام زمان تو باور نمی کنن. تو باید نشون بدی 100 تا از این مشکل بزرگتر هم میتونی حل بکنی مردم جهان باورت کنن. اگه بخوام همینجا وایسیم که من تا صبح باید همینجا با وایسم صحبت کنیم با هم دیگه. فیلمای انقلابی دنیا رو که هالیوود ساخته ببینید، تو آفریقا، آمریکای لاتین، انواع انقلاب هایی که تو جهان شده، افسانه ای، مبالغ آمیز، واقعی، انواع شورش ها، انواع قیام ها رو ببینید. هالیوود اینا رو میسازه. هالیوود مال صهیونیست هاست. شما چرا فیلم انقلابی میسازید؟ میگه ها خب تو بلد نیستی فیلم ببینی. ما یه جوری فیلم انقلابی میسازیم که در طول فیلم تو اون انقلابیه رو تحسین میکنی، آخر فیلم توی بیننده و اون انقلابی و نسلش رو به ناامیدی مطلق میکشیم. میگه چقدر انقلابی خوبی بود، ولی نمیشه، نمیمونه انقلاب. چیه میخوای انقلاب ما بیاد پایین و بعد یه فیلم برامون بسازن؟ همچی با شکوه از دفاع مقدس ما فیلم خواهند ساخت و آخرش هم فیتیلر رو بکشن پایین، کیکر بکشن پایین، قفل بندازن، بگن این آخرش بودا، حواستون باشه، من بعد این غلطا نکنید. فیلم های انقلابی دنیا رو ببینید، هالیوود میسازه اینجوریه. لذا الان انقلاب ما رو کسی باور نمی کنه. وقتی که از این کوران ها گذشتیم میان تواضع میکنه. امت وسط، امت الگو، باید امتحانهای سخت بشن. اینها آیه قرآن داره میفرماید. تدبر کنیم در قرآن. یا آیه دیگه براتون بخونم. آیه آخر سوره حج، و جاهدوا فی الله حق جهاده. شاید سخت‌ترین امر خدا در قرآن همین باشه. شاید رو میتونید بعداً بردارید، ولی فعلا اجالتاً برای اینکه مجادله کشیده نشه کار بذاریم. جهاد امر سختیه، توش کشته شدن داره، توش همه چی داره. جهاد با اموال هست، جهاد با آبرو هست، جهاد با جان هست. جهاد با آبرو سخت‌تر از همه جهاد هاست. ولی اینجا امر به جهاد نشده فقط. آخه عزیز دلم، آخه دورت بگرد. اینجا قتل عام کرده خدا. میفرماید میدونی جهاد چجوری باید بکنی؟ نه اونقدر که زورت میرسه، نه اونقدر که میتونی، اونقدر که من شایستشم که برام جهاد بشه. جهاد برام من چقدر باید باشه؟ خدا همه مردن، همه به شهادت رسیدن. ائمه خدا فقط گریه میکنن و زجه میزنن. سخت‌ترین امر جاهدو فی الله حق جهاده، حق جهاد منو. این تا ابد پیغمبر خدا هم گریه میکنه، هی معرفتش به خدا بیشتر میشه، هی میگه نه میخواستم بیشتر برات بودم. نه تموم نشده. کی میتونه بگه تموم شد؟ تو زیارتنامه ما خطاب به ائمه هدا میگیم که ما شهادت میدیم جاهدتم فی الله حق جهاده. دیگه از ائمه پایین تر به این سادگی نمیایم. گاهی برای شهدای کربلا گفته بشه تو زیارتنامه ها. حالا این امر سخت و سهمگین دوباره برای کیاس هوج تباکم، او شما رو برق گزیده. بعد بلا فاصله همون تذکر اون آیه تو این آیه هم میاد، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. فکر نکنید سخته ها، خدا تو دین برای شما سخت نگرفته. خدای آخه تو کشتی با اون امر ما رو، برای سخت نیست، نترس، بیا بیا ببین. اینقدر دوست دارم کلام رو از اینجا ادامه ندم، بریم با هم صفا. سخت نیست، بیا من برات آسونش میکنم. من حسین بهت میدم، من فاطمه پهلو شکسته میگذارم تو کوچه بنی هاشم، برات میارم از اونجا عبورت میدم، انرژی بهت میدم، مهدی مهربان بهت میدم، اینقدر حجت آشکار بهت میدم، قدم تو راه بگذار. من نمیخوام سخت بگیرم، امر سخت میکنم، ولی کمکت هم میکنم. چه رونقی میگیره اینجا مناجات. ببینید من سختگیری نمی کنم، دوستان نگن فلانی خیلی داره خوفی صحبت میکنه، دیگه از این شوقی بالاتر میخواستی یه شب در میان که والا به خدا داریم تحویل میگیریم. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هازا. ای قربون حرف زنت بشم خدا، شما که از اولم قبلن هم اسمتون مسلمون بوده، حالا هم که اسمتون رو مسلمون مصدا زدیم، شما که مسلمونی نباید گله داشته باشی، تو که تسلیمی، بذار بزنم دیگه، تو چه قصه ای داری اگه تسلیمی. مگه تو تسلیم نیستی؟ دیگه جان ازن از اون امر سخت من. بعد تازه لیکونر رسولو شهیدن علیکم، پیامبر گواه بر شماست. چقدر معانی اینجا هست. یک همی اون مضمون من به تو حسین دادم و بگذارید ذیل این آیه، اگه بدونید چه پیغمبری داری. حریصون علیکم، عزیزون علیه ما علیتون، بالمؤمنین رؤوفون رحیم. بعد میفرماد و تکونو شهدا علی الناس، بناس شما. آخرش نتیجه این آیه نجات دهنده یه مردم باشین. ازا باید کمی به خودتون سخت بگیدین. آخر این آیه رو من الان نمیخونم، شب عاشورا بخونم یادم بندازی. رفقا یادم بندازن شب عاشورا بنا شد آخر آیه سوره حج رو بخونی. ما قوم چی هستیم؟ قوم الگو، شهدا علی الناس. شهدا علی الناس باید پاک بشه، اینجور عرازل و اوباش نباید توش باشن. چقدر امروز آدرس های بحث های دیگر رو دادیم، بذار یک دونه دیگه هم این کارا بکنیم. یه بحثی داشتیم تحت عنوان انقلابی بودن، بعد اونجا رفتیم تو آیات قرآن ببینیم انقلابیون کیان. دیگه نگم البته، چون نمیتونم توضیحشو بدم نباید بگم، ولی حالا اشاره میکنم. مثلا اونجا هجرت یکی از رفتارهای انقلابیون شد. خدا تو قرآن مراجعه کنید، میفرماد اونایی که مسلمانایی که هجرت نکردن، همت نکردن هجرت بکنن، مثل شما انقلابی رفتار نکردن، شما با اونا ارتباطی نداشته باشید. قهر آقا، قهر، قهر. بقیهش هم بگم یا نگم؟ بگم. مسلمونه تو مکه مونده، هجرت نکرده، این اقدام انقلابی رو نکرده، میفرماد قهر. ولایتی بین شما و اونا نیست. بعد میفرماد مگر این که از شما کمک بگیرن. گوش بده، مگر این که از شما کمک بگیرن. و اگر شما کمک گرفتن، گفتن بابا اینا ما رو دارن میزنن، علیه یه قومی از شما کمک گرفتن، شما اول ببینید با اون قوم قراردادی چیزی ندارید. یه وقت قراردادتون به هم بخوره، اگه قرارداد نداشتید اینا رو کمک کنید علیه اون قوم، و الا قرارداد خود شما محترمتر از جون اون مسلمان های نفلس. چرا بی خود کردن نیومدن مهاجرت کنن؟ انقلابی بودن آدابی داره، آینی داره. صبر تا کی؟ رنج تا کی؟ امام زمان علیه السلام 30 سال منتظر ماست. ما تازه داریم میفهمیم 30 سال چرا حال نمیاد. اینا اینجوری بودن، ما خبر نداشتیم. سی سال آقا جون، مگه چند نفر میخوای فدات بشن؟ دمت که حالا ما نجابت داریم دیگه. ای قربون نجابتت برم، نجابت همه اولیاء خدا، که چقدر فرصتها داده، ولی مثل اینکه خدا تصمیم گرفته با حادثه ها از نجابت اولیاء خدا عبور کنه. دیگه نجابت اولیاء خدا نجات دهنده فستاق و فجره نیست. جالبه، خداست دیگه، تصمیم بگیره کاری بکنه میکنه. اتفاقا این جمله آخر من روایت در تود با ظهور. دلیل دومش چیه؟ دلیل دومش اینه که نفاق باید از بین بره. نفاق از بین بره یعنی چی؟ آیا شما دوست دارید یه جامعه اسلامی درست بکنید دوام نداشته باشه؟ نشنیدم پاسخ شریف شما. بله؟ اگه شما دوستم داشته باشید، خدا دوست نداره. میفرماید من مهدیم رو گذاشتم برای زمانی که جامعه اسلامی درست بکنه دوام داشته باشه. خب این یک. دوام جامعه اسلامی با چی از بین میره؟ با نفاق. آفرین. با چی از بین میره؟ خدا خیر دنیا آخرت بده. جامعه اسلامی پارسال ما اینجا صحبت کردیم خود به خود نفاق تولید میکنه. قبوله یا توضیح بدم؟ قبوله. ما میخوایم یه جامعه اسلامی زمان امام زمان درست بشه که نفاق توش تولید نشه. باید کیو ببینیم؟ خداوند متعال میفرماید باید خودت رو ببینی. لازم نیست کسی رو ببینی. انقدر این طرف استخوناتون رو لای چرخدنده های امتحانات له میکنم تا روز قیامت دیگه تضمین شده نفاق تولید نشه توتون. تا کسی بخواد بعد از ظهور گربه برقصونه میگم ببین این شبیه اون شده، این شبیه اون شد. نفاق نباید باشه. نفاق نباید باشه. میفهمم. خب ما که گیت نفاق شناسی نمیذاریم دم در مساجد تا منافق رد بشه. یا فکر آه این منافق بود بگیرش. این مسخره بازی ها نیست. آه خب اگه کم کم نفاق پدید اومد چی؟ بالاخره حکومت جهانیه دیگه، نون توشه، نام توشه، درسته؟ تظاهر میکنن. آقا که نمیخواد ما چه منافقه رو بگیره افشا کنه که گیت منافق شناسی، منافق بود منافق بود، که نمیخواد بوق بزنه که. آقا مگه میشه نون توشه، نام توشه، مگه میشه منافق درست نشه؟ خدا میفرماد یه کاری میکنیم بشه. یک منافقای جلو چشمت زمین بزنم برق از چشمات بپره. نسلن در نسل فراموش نکنید دیگه نفاق دارم برد. گنداتو که ریختم همه ریزه میزه تا قیامت حساب کار خودشونو میکنه. ببخشید اینجا با ادبیات لاتین برای بود کار را بیفته دیگه اینجوری شد. پیامبر اکرم میفرماد لا تکره الفتنه فی آخر الزمان. آقا اصلا اونجا مثل که همش بحث فتنه های آخر الزمان بوده، کار دیگه نداشتید شما در موضوع دیگه صحبت بکنی. اینقدر صحبت کردن اونایی که اونجا بودن فکر میکردن همین الان آخر الزمان میرسن، ناراحت بودن. آقا میگن نه ناراحت نباشی. لا تکره الفتنه فی آخر الزمان فانها تبیر المنافقین. فتنه های آخر الزمان رسوا میکنه منافقین رو، ناراحت نباشی. بذارید یه کلام از امام باقر علیه السلام که شما تو ادعیه دیدید بخونم. میفرماید تو خطبه های نماز جمعه تون همیشه این کارو بکنید، درود بر پیامبر و اهل بیت یک به یک با نام بفرستی، حتی تن تهیه الی صاحبک تا برسه به امام زمانت، بعد این رو دعا کن. میفرماید تو نماز جمعه برنامه رسمی جامعه شیعه است، افتح له فتحا یسیرا و نصره نصرا عزیزا، اللهم اظهر بهی دینک و سنت نبیک حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافة احد من الخلق، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. این جمله پارادوکسیکاله اگه تو امتحانای فتنه رو پشت سر نگذاری. اسلام عزیز بشه نفاق درست میشه. میفرماد نه ما یه کاری میکنیم اسلام عزیز بشه نفاق درست نشه. آ چجوری میشه؟ انقدر منافق با اجازتون جلو چشم شما میتره کنیم تو حسابی کار دستت میاد. سقوطها میبینیم. لبخند بزنید ولی آقامون عوضش میاد. لبخند بزنید الله. لبخند بزنید نترسید. رنگ تو چهره جا نمیمونه. عوضش آقامون میاد. عوضش خیلی خوشحال باشید. فإنها تبیر المنافقین. دلیل سوم برای این که این ریزش ها و رویش های سخت در آخر زمان صورت میگیره چیه؟ کار سنگین و دشواری رو دوشمون خواهد بود. بابا بالاخره ما باید جهان رو اداره کنیم دیگه. فرمود اکثر فرماندهان سپاه حضرت که فرمان روایان عالم خواهد شد ایرانیان خواهند بود. ببخشید دیگه مسئولیت بزرگی رو دوشمون گذاشتن دیگه. باید بالاخره این کار رو به دوش بگیریم دیگه. اینه دیگه ما مجبوریم بریم دوره تمرینیش هم کماندو باید بشی سر. من بعد دیگه دعا نکنید خدایا ما رو از سربازان و حضرت ولی از قرار بدی. سرباز به درد حضرت نمیخوره. خدایا ما رو از کماندوهای حضرت قرار بده. خدایا ما رو نیرو مخصوص حضرت قرار بده. اصلا غیر نیرو مخصوص آقا نداره. احتمالاً نیرو مخصوصا رو بیشتر میدونن ها، میتکونن، میدونن، افعال مختلف میشه استفاده کرد. امام صادق علیه السلام یه بار مفضل رو دیدن در حال طواف. مالی اراک مهموما متغیر اللون. مفضل دلت گرفته، چرا چهرت غمینه، رنگت چرا اینجوریه؟ مفضل چته؟ طواف تو بکن. جرال تو فداک نظری الی بنی العباس و ما فی ایدیهم من هذا الملک و السلطان و الجبروت ولو کان ذلک لکم لکنا فیه معکم. نگاه میکنم به بنی العباس، میبینم چه ملک و جال و جاه و جبروتی دارن. شما اینجا غریب، کاش دست شما بود، ما الان با شما بودیم. این روایت من یک سال دیگه هم اینجا خوندم یا نخوندم دیگه حالشو ببر. میفرماید که اما لو کان ذلک لم یکن الا سیاست اللیل و سیاحت النهار و اکل الجشب و لبس الخشن. میفرماید ببین مفضل، دنبالی نباش ما حکومت دستمون باشه. ما حکومت دستمون باشه شب تا صبح باید بشینی برنامه ریزی بکنی، صبح تا شب باید بدویی، سیاحت بکنی، به دوندگی مشغول باشی، نون خشک باید بخوری، لباس زب باید بپوشی. الان راحتی خود رو خود خودت در سر نده، برو زندگی تو بکن، دنبال فرج ما خواهش میکنم نباشه. شبه امیر المؤمنین، شبیه امیر المؤمنین. یا در ارتباط با روایات مربوط به ظهور میفرماید کنز لهو کنزون به طالقان، یک گنجینه ای برای امام زمان در طالقان هست. طالقان مرکز ایرانه. تو روایات میفرماید یعنی ایران. اونجا بون که جغرافی های اینجوری نبوده که، منطقه ها رو اسم میبردن دیگه. حالا خودمون یه جوری بچسبونیم به طالقان. و ما هو به ذهب، واقعیتش هم همینه ها، و ما هو به ذهب ولا فزتن. اینا طلا و نقره نیستن. شنیدید حتما روایتو. بعد میفرماید تا میرسه اونجا و رجالون کان قلوبهم زبر الحديد لا یشوبها شک فی ذات الله. میفرماید اینا قلبهاشون مثل تکه های آهن میمونه، اینقدر قرصه. یه ذره شک تو دلهای اینها راه پیدا نمیکنه. اشد من الحجر، سخت‌تر از سنگ. لو حملوا علی الجبال لعزالوها، به سمت کوه برن کوه رو از جاش برمیدارن. لا یقصدون برایاتهم بلدتن الا خربوها، قصد هر جایی رو بکنن نابودش کردن. کان علی خیولهم الاقبان، مانند عقاب روی اسبهاشون هستن. بقیهش هم بمونه برای شب عاشورا. قلبشون محکمه. میگه آقا مردم شک توشون پدید اومده، پدید اومده باشه، شک کاکا باید بریزن. ببینیم کی تش میمونه. و ما ارسلنا علیک حفیظا، به پیغمبرش خدا میفرماد من که تو رو نگهبان مردم نفرستادم که یک کسی خواست خراب بشه تو میتونی محافظتش بکنی، چرا قصه میخوری؟ میگه حالا که ما شک کردیم تو بترس. ما بترسیم؟ تو شک کردیم؟ ما لبخندمون میگیره. به چه دلیلی شک کردی؟ انشالله شیشه باشی، اگه شکستی دوباره بشه درستت کرد، کوزه نباشی. این دفعه رو درستش کردی، دفعه بعد میخوای چیکار کنی؟ دفعه بعد رو درستش کردی، دفعه بعدش رو میخوای چیکار کنی؟ بچه میترسونه، شک افتاده تو دلش، چرا یه کاری میکنی؟ چرا؟ به خدا ما یه کاری نمیکنیم، خدا یه کاری میکنه شک بیفته. جلو خدا رو یکی بگیره. حرفا میزنی. چرا بعد آخر زمان اتفاق بیفته؟ برای اینکه آقا آدمای محکم میخواد کار سنگین رو دوششونه. جامعه بی عیب میخواد، آدم محکم میخواد کار سنگین رو دوششه. بله، باید فعلت بگم بگی فرحزاد. یه معما داستان ریزش ها در این ماجرا اینجوری بود، حالا بقیهش که اینجوری نخواهد بود. ببخشید من رو کرو راست حرفم میزنم، من ببخشید. همین میگه این تو گردوهایی که هست توی دامن من بگو چیه و چند تاست، هر پنجتاشو بهت میدم. میگه سب کن، تخمرغه، سه تا تخمرغه. بابا تو دیگه کی هستی؟ من دارم بهت میگم. نه الان یه ذره ادامه بدم، حرفای شبهای بعد رو خواهم زد که چرا بعضی ها ریزش میکنن. اون بمونه برای شبهای بعد انشاء الله، اگر خدا خواست و توفیق داد ما لیاقت نوکری شما رو داشتیم، میشینیم با هم گپ میزنیم. امام حسین اگه مدد کرد دستمون رو گرفت. ولی مواجهه هایی خواهد بود این حرفو میخواستم روز عاشورا بزنم به شما، ولی امشب هم کمتر از روز عاشورا به خاطر روزش نیست. در داستان ریزش ها و رویش ها بی‌انصافی آدم یه حرفی رو نزنه. شما میدونید کسانی که ریزش میکنن چقدر وحشی میشن؟ از گرگها وحشی تر میشن. یه دفعه میدونید چه جنایتکارایی میشن؟ دیگه آدم معمولی بد نیستن. میدونید یه دفعه چی میشن؟ کربلا دیدی چیکار کردن؟ کربلا محصول ریزش ها بود. امام حسین صریحاً فرمودن خدا این قومی که مؤمن بودن کافر شدن. بعد از ایمانشون کافر شدن. لذا جنایاتی کردن که کس نکرده. کربلا اینا دور حسین فاطمه رو گرفتن. برای این تو آتیشت خاموش نمیشه. تیکه تیکه میکنن. ریزشی ها اینجوری هست. مواظبشون باش. ولی امام حسین ما گریه کنهای نامردی نیستیم. ما هر جا مظلوم ببینیم داد میزنیم. ما هر جا ظالم ببینیم وای میستیم. مگه برای ما الگو نبودی فدات شد. روزه برات بخونم با غضب. به خدا اگه غضبناک بشی تو روزه ها، میدونی کی از تو کربلا میاد ازت تشکر میکنه؟ اگه با عاطفه گریه کنی زینب ازت تشکر میکنه، با غضب گریه کنی ابوالفضل عباس ازت تشکر میکنه، غیرتی اگه گریه کنی. من از همه شما تقاضای عاجزانه دارم، ثواب روزه امشب رو هدیه کنیم به ابوالفضل عباس. بعدن هم علتش رو میگم. نقل میگه به خدا دیدم یه جوان ماهپاره هنوز محاسن در نیومده تو صورتش. اومد صدا زد من قاسم ابن الحسنم، من شیر بیشه ولایتم. صدای نازنینی داشت. لشکر اول یک کمی عقب رفت، چون یه لا پیراهن تنش بود، هر کی از کنارش رد میشد میتونست یه نیشک شمشیری به بدن این بزن. هماورد طلبید که دو نفر اومدن به خاک و خون نشوند اونا رو. جمعیت کم کم جدی گرفت قاسمو، رفتن بازی بازی با کشنش. میگه خیلی شجاع بود، رقمو به 10-15 تا رسوند. یکی پیش من ایستاده بود، غضبناک شد، گفت به خدا میرم میکشنش. گفتم ببین نامرد نرو، به خدا این پسر اگه بیاد جلو منو بزنم، من دلم نمیاد بزنمش، نرو. راوی خودش از دشمنان نقل میکنه. میگه دیدم دو تا نعلین پاش بود، بند یکیش باز شده بود، پای چپش بود. همه صحنه یادم بود. اون گفت نه میرم. گفتم آخه شجاعت نمیخواد زدن این نوجوان. نرو، مردم خودشون میکشن، کم کم دارن میزنن، نرو. گفت باید برم، تا نرمی قلبم شفا پیدا کنه. واسه این نامردی زدن میخواستم، واسه این نامردی زدن میخواستم. در حالی که مشغول جنگ با کس دیگری بود، این نامرد اسلحه خودشو بالا برد، فرق قاسم ابن الحسن زد، آنچنان معصوم فریاد زد وای امو وای امو، به خدا الان بریم کربلا صدای قاسمو میشنوی هنوز داره تنینش تکرار میشه وای عمو وای عمو.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.